مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. ایدئولوژی آرمگدون، سخنران استاد اسماعیل شفیعی سروستانی.
شما عزیزان و حضار حاضر در مجلس، تا به استماع سخنان شیوا و پرمعنا و پرمغز استاد ارجمند جناب آقای دکتر اسماعیل شفیعی سروستانی بنشینیم. به صلوات برکت صلوات بلندی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيب قلوب العالمين سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. قبل از هر چیز عرض تسلیت دارم به مناسبت سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین شهادت و قتل عام جمعی از مردم مستضعف مستر فلسطین. میخوام به سرعت در سر اصل مطلب برم و حیفم میاد این جمله رو نگم که در میان بسیاری از قضایا و مخصوصا قوقا و سر و صدا برخی از امور از نگاه ما و منظر ما دور میشه و مقفول واقع میشه. شاید این لطف خفیه خداوند بود که ما در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مجال خدک حرمت ناخواسته را پیدا نکردیم و در این بار خدا رو شاکرم. از همه عزیزان حضار در سالن خواهش میکنم کمی بنده رو تاب بیارید تا بتونیم به نحوی که مقتضیست و فرصت و مجال بهمون اجازه میده وجوه مختلف این موضوع رو باز کنیم. این مطلب فصلی از یک مجموعه است. به عبارتی اگر بخواهیم این مجموعه رو کامل بیان کنیم ناگزیریم به 5 موضوع بپردازیم. من فقط امروز یک فصل رو خواهم گفت و اون هم فقط فصل ایدئولوژی آرمگدون خواهد بود، یعنی به آخرین ماجرا من میپردازم و فقط آخرین پنجره رو باز میکنم. بنابراین فصول دیگه که بعدن باید بهش بپردازیم در اینجا مجالش رو نخواهم داشت. موضوع دوم از این مجموعه، یعنی بلا فاصله بعد از موضوع ایدئولوژی آرمگدون، بنیادگرایی و بنیادگرایان و زمینه‌های زایش این موضوع هست که خود اون یک زمان خوبی رو میخواد برای طرحش. موضوع سومش هویت کلامی و لاهوتی این مطلب هست که اون هم مجال مخصوص خودش میخواد و سیر تحول تاریخی و فرهنگی این موضوع. ممکنه که اعلام یک کارگاه آموزشی کنم و در اون وقت هست که کسانی که مایل هستن 5 فصل رو مجموعه رو در جریان قرار بگیرن و بشنون ثبت نام کنن تا در کارگاه آموزشی بهش پرداخته بشه. لذا در اینجا من فقط به فصل آخر یعنی ایدئولوژی آرمگدون میپردازم. پرداختن به این مطلب توسط این مجموعه از نشست ها به دو دلیل لازم به نظر می رسیده. اول اینکه بررسی نگاه آخر الزمانی یک نهله خاص هست. این طبیعیه، مؤسسه فرهنگی موعود و نشریه موعود که به صورت خاص به موضوع آخر الزمان، منجی‌گرایی، موعودگرایی می‌پردازه، پرداختن به موضوع آخر الزمان در نزد یک نهله ویژه یعنی جریان مسیحیت صهیونیستی در دستور کارش قرار می‌گیره. اشاره کردم نهله، ما مواجه هستیم و بودیم در طول تاریخ با دو تا جریان، یکی مجموعه ای از ملل و مجموعه ای از نهل. ملل جمع ملت، ملت یعنی مذهب، یعنی ادیان آسمانی. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. به دلیل قرض زدگی چند وجهی ما در طی 200 سال گذشته، امروز ما ملت رو اخذ کردیم و معادل کلمه لاتین نیشن گذاشتیم. نیشنی که امروز ما به اصل کلمه لاتین داریم، مترادفش در فارسی ملت نیست، ملت یعنی مذهب. در برابر ملل نهل قرار میگیرند، مجموعه ای از نهله ها، فرقه ها، که اینها بنیاد دینی ندارند، بنیاد مذهبی استوار مبتنی بر دریافت انبیاء عظام الهی ندارند، حاصل پندار، زن و گمان و خرافه و انحرافند. پس از موضوعی که داریم گفتگو میکنیم مربوط میشه به یک نهله خاص، لذا مربوط به مسیحیت نمیشه، مربوط به یهودیت هم نمیشه، یک نهله است با مشخصاتی که امروز متوجه خواهید شد. این یک دلیل ما باید بپردازیم به موضوع. دلیل دومی که لازم میدونیم بهش پرداخته بشه اینه که این جریان اگر ما باهاش کار نداشته باشیم با ما کار داره. میبینید ما اگر در برابر موضوع غافل شدیم، او از ما غافل نیست، یعنی نه از جغرافیای فرهنگی ما و نه از جغرافیای خاکی ما، از این دوتا جغرافیا غافل نیست، کار داره با این دو جغرافیا و ما مکلف میدونیم خودمون رو به عنوان کسانی که قلم به دست میگیرند، به عنوان کسانی که مخاطب دارند و در گوشه ای از سرزمین فراخ اسلامی قلم میزنند، آثاری رو منتشر میکنند، به عبارتی در هیئت و لباس معلم با مردم مراوده می‌دارند، خدا و دوست تد دارند. ناگزیریم به عنوان تکلیف گفتگو کنیم از حراست جغرافیای فرهنگی این سرزمین که امروز مورد هجوم واقع شده به گونه های مختلف، ضمن اون که با جغرافیای فرهنگی کار داره، با جغرافیای خاکی هم کار داره. پس این هم دلیلی که عرض کردم ما رو وادار میکنه که به زوایای مختلف این موضوع بپردازیم. اجازه بدید بقیه مباحثم رو در پی بین گفتگو عرض کنم. آرمگدون، نبرد آخر الزمان در ادبیات نهله مسیحیان صهیونیست که امروز در غرب در دو منطقه وسیع آمریکا و مخصوصا در اروپای غربی در انگلستان مخاطره بسیار زیادی برای خودش داره. عزیزمون که معرفی کتاب میکردن اشاره کردن چیز قریب به 70 میلیون نفر مخاطب اینها الان دارند و در بحث‌های قبلی هم اشاره داشتم از ساحت‌های مختلف عبور کردند، یعنی از ساحت فعالیت‌های فرهنگی به عرصه فعالیت‌های سیاسی رسیدن و امروز با تکیه بر صندلی قدرت در ایالات متحده آمریکا یعنی عمل می‌کنند، یعنی در ساحت نظامی‌گری هم به صورت جدی وارد شدند. پس بنابراین یک جریان نیست که در سه ساحت امروز ما باهاش مواجه هستیم. آرمگدون یا هرمجدون به زبان عربی هرمجدون واژه عبریه، اصل واژه به معنی تپه شریفان، و این تپه شریفان یا کوه مجدو تپه‌ایه که در جنوب شرقی حیفا در شمال فلسطین قرار گرفته، در حدود کرانه‌های غربی رود اردن که قبلا محل استراتژیک ویژه‌ای بوده، یعنی محلی بوده که دو تا شاهراه بزرگ جنوب شمال و غرب و شرق در اون منطقه تلاقی با هم داشتن. چنانکه در تصویر می‌بینید آرمگدون زیر حیفا در نزدیکی‌های کرانه باختری رود اردن واقع شده و این منطقه منطقه بسیار محدود و کوچکی هم هست، یعنی از نظر جغرافیایی یک منطقه بسیار محدود هست، یک تپه کوچک داره و امروز هم کشاورزی میشه و لذا از نظر جغرافیایی در اون منطقه قرار گرفته. و جدا از این عنوان که برای این منطقه جغرافیایی است، امروز انتخاب شده برای جنگ بنیادگرایان یا جنگ آخر الزمان این جریان. و نزد بنیادگرایان انجیلی که این انجیلی ها در واقع مبلغ و مبشر مسیحیت پروتستانی هستند، مسیحیت پروتستانی یک شاخه از مجموعه جریان مسیحی که در قرن 16 میلادی با هدایت مارتین لوتر در آلمان شکل گرفت و آرام آرام مراتبی رو پشت سر گذاشت تا این که امروز مخاطب عمده خودش رو عرض کردن که در دو منطقه بزرگ پیدا کرده. اینها بر این ادعا هستند که پیش از ظهور حضرت مسیح علیه السلام در این نقطه از جغرافیای فلسطین جنگ بسیار بزرگی در خواهد گرفت و این جنگ با تعبیر و تفسیری که اینها ارائه میکنند یه جنگ هسته‌ای خواهد بود و در این جنگ هسته‌ای جمعیت کثیری نابود خواهند شد. از نظر منطقه جغرافیایی شاهد بزرگترین نبرد جهان خواهد بود به ادعایی که اعلام شده. و در کتاب مقدس تنها یک بار از این نقطه نام برده شده، در سفر رؤیا یا مکاشفات یوحنا در فصل 16 آیه 16 تنها یک بار از این موضوع یاد شده با این عبارت که آنها را در جایی گرد آورد که به زبان عبرانی آرمگدون می نامندش. تنها یک بار آمده. از این آرمگدون در عهد عتیق ما هیچ نشانی نداریم، یعنی عهد عتیق درباره آرمگدون یا این صحرا یا واقعه آخر الزمان در این منطقه سکوت داره. این تصویر تصویر جدیدی از این منطقه آرمگدون هست، می بینید موقعیت جغرافیاشو. اما در تنها در در رویای مکاشفات در انجیل عرض کردم یک بار آمده، در تورات هیچ اشاره به این نیست. در منابع اسلامی ما هیچ جایی، نه در میان قرآن و نه در میان روایات ائمه معصومین، ما هیچ سخنی درباره آرمگدون نداریم، علی‌رغم این که مطلع هستید ما در میان روایات اسلامیمون چیزی بیش از 6000 روایت داریم فقط درباره آخرالزمان و موعودگرایی. علی‌رغم آن که ما کمتر موضوعی است که درباره آخرالزمان و فصل ظهور در میان روایات اسلامون سخن نیامده باشه، ما درباره کوچکترین قضایا، اشخاص و سرزمین‌ها در میان روایات صحبت داریم. یعنی وقتی کند و کاو میکنیم میبینیم در میان روایات اسلامی ما، به ویژه روایاتی که مشخصاً از ائمه معصومین باقی مونده، به کمترین حادثه اشاره دارن، به کوچکترین منطقه جغرافیایی اشاره دارن و تک تک اشخاص مؤثر رو ذکر میکنن. لذا وقتی مراجعه میکنیم ما از آرمگدون در این منابع هیچی نمیبینیم، از واقعه یا جنگی در سالهای نزدیک به ظهور حضرت علیه السلام سخن به میان آمده، اونم در یک منطقه است به نام قرقیسیا. و این جنگ قرقیسیان نیست که ائمه معصومین بهش اشاره دارند، لذا در منابع اسلامی ما، سلام علیکم و رحمت الله، در منابع اسلامی ما سکوت داریم در این باره. در این نبردی که مورد گفتگوست ادعا میشه که دو جریان، دو گروه عمده رویاروی هم می ایستند. یک گروه، گروهی که در واقع هوادار و تابع و پیرو شرند، یعنی اشرارند، محور شرارتند در ادبیات سیاسی جورج بوش، و اینها با هدایت و رهبری دجال وارد صحنه میشند و با تعبیر و تفسیری که ارائه میکنند اعراب، مسلمانان و حامیان روسی رو در خیل این گروه قرار میدند، اما در مقابل نیروهای خیر قرار میگیرند، نیروهایی که حامل نورند به دلیل حمایت از اسرائیل که به رهبری عیسی مسیح وارد میدان میشند. آقای جری فالویل که عنوان یکی از مبلغین جدی و سرسخت جریان مسیحیت صهیونیست و صهیونیستی است و در کاخ سفید هم هواداران بسیار جدی داره، در این باره اشاره میکنه که روسیه یا روش و همپیمان آنها که از همپیمانانشون وقتی میخوان ذکر بکنن ایران و آفریقای جنوبی یا حبشه، آفریقای شمالی یا لیبی، و در اروپای شرقی جایی را که ذکر میکنن به نام جومر و قفقاز در خیل سپاهیان در واقع شرق قرار میگیرند. این جنگ با فراگیر بودنش رو ذکر میکنن، در این حال اتمی بودنش رو، یعنی پای می فشارند که این جنگ الزاماً هسته‌ای خواهد بود و به دلیل آن که یک جریان جدی هسته‌ای است، جمعیت کثیری در این جنگ از بین خواهند رفت، که از قول همین جری فالویل که نقل میکنه میگه که بیایید و قربانی را که برای از زبان خداوند ذکر میکنه که بیایید و قربانی را که برای شما آماده کردم بخورید و کوههای اسرائیل بیایید به کوههای اسرائیل و گوشت بخورید و خون بنوشید، گوشت جنگاوران را بخورید و خون رهبران جهان را بنوشید که مانند قوچ و برها و بزها و گاوهای پرواری شده اند. در استفاده از یا سوء استفاده از برخی روایات کتاب مقدس، استادی عجیب و چیره دستی ویژه ای دارند این جماعت. درباره زمان این واقعه اشاره میکنن که این واقعه بعد از برپایی مملکت اسرائیل اتفاق خواهد افتاد. خودتون متوجه برخی نکات از این به بعد خواهید شد که چرا تشکیل مملکت اسرائیل به عنوان پیش شرط این واقعه ذکر میشه. یعنی به همان سان که ظهور حضرت مسیح علیه السلام منوط به واقعه آرمگدون هست، واقعه آرمگدون رو منوط و مشروط به واقعه برپایی مملکت اسرائیل اعلام می کنن و اون رو قبل از ظهور حضرت مسیح علیه السلام. و از نگاه مبلغان این جریان هر کدامشون هم زمانی رو اعلام کردن، یعنی به طور کلی قبل از ظهور حضرت مسیح علیه السلام اتفاق می افتد، بعد از تشکیل مملکت اسرائیل اتفاق می افتد، اما هر کدامشون بنا به ذوق و سلیقه حسب اتفاقاتی که طی 3-4 دهه اخیر رخ داده در جهان زمانی رو اعلام کردن. یکی از مبلغین به نام آقا هالینسی که کشیش مبلغ انجیلی معروفه و نویسنده کتاب پرفروشیست که 50 میلیون نسخه از کتاب این مرد به فروش رسید، سال 1948 این واقعه بعد اتفاق می افتاد. و وقتی که اتفاق افتاد گفتن نه، پس در سال 1948 نبود. و کشیشی به نام کشیش بیلی گراهام، کشیش بیلی گراهام از جمله کشیشان معروفی بود که فوت کرده، امروز فرانکلین گراهام پسرش یار و مشیر و مشار آقای جورج بوش هست، آقای بیلی گراهام با 4 رئیس جمهور در آمریکا در کاخ سفید همراه بود، به عنوان روحانی خاص کاخ سفید شناخته میشد، با ویژگی خاصی که در خطابه داشت، و او پیش بینی کرده بود که سال 1970 این واقعه رو خواهد داد که اعلام کرده بود جهان به سوی آرمگدون در حرکت است و نسل حاضر آخرین نسل تاریخ است که مشاهده می شود. و خود آقای پت رابرتسون هم که در زمره مبلغین چیره دست هست که متاسفانه طی سالهای اخیر به گونه های مختلف به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه صلوات رسید، اسای ادب داشته، اعلام میکنه که 3 روز پس از اشغال لبنان توسط اسرائیل به شما اطمینان میدهم قیامت و رستاخیز در پاییز 1982 به وقوع خواهد پیوست. و اتحاد شوروی پیش بینی میکنه که اتحاد شوروی دست به حمله خواهد زد و ضربه قاطع و نهایی بر سر اونها فرود خواهد آمد. با تکیه به برخی از پیشگوی معروف نوستر آداموس که امروز من دربارش بیشتر صحبت خواهم داشت، سال 1996 رو اینها بعدن جایگزین کردن، می گفتن با بررسی و تفسیر پیشگوی های نوستر آداموس که در 500 و اندی سال پیش در کاخ در واقع امپراتوری فرانسه زندگی میکرد، سال 1996 باید این واقعه رخ میداد که اتفاق نیفتاد. و بعد از اون در سال 2002 گفتن این اتفاق میفته و 2002 هم اتفاق نیفتاد و اخیراً گفتن که ما در محاسباتمون اشتباه کردیم، در سال 2007 این اتفاق خواهد افتاد. از نظر پس زمان رو بسیار نزدیک می دانن، از 1948 ردیابی کردن تا الان آخرین خبر که ما باید سال 2007 منتظر این واقعه باشیم. اما نتایجی که این جنگ از نظر اونها در پی خواهد داشت به اجمال این کشتار کامل مسلمانان و اعراب رو در پی خواهد داشت این جنگ، و علاوه بر اون 5/6 مردم جهان کشته خواهند شد. در این منطقه کوچک و این جغرافیای محدود آرمگدون سپاهیان بزرگ جمع میشن از 2 گروه خیر و شر، و با در پایان جنگ 2/3 مردم جهان از بین خواهند رفت. جدا از اون 2/3 مردم یهود هم کشته خواهند شد. اگر مجال داشتم فیلمی داشتم از یکی از محققین و نویسندگان یهودی که اون ذکر میکنه که اینها چگونه ما رو وجه المصالحه خودشون قرار دادن و ما بیمناکیم از این وضعیت، چون اینها بسیار تندروتر از یهودیان افراطی مستقر در فلسطین اشغالی عمل میکنند. میگن 2/3 جمعیت یهودی کشته خواهند شد و 144,000 نفر بیشتر نمیمانه. این 144,000 نفر هم مسیحی خواهند شد. اما ما از اونجایی که فعلا با بنی اسرائیل کار داریم و به عنوان قومی هستند که مسیح برای اونها می آید، ما با اینها فعلا کار داریم، از اینها حراست خواهیم کرد، اینها رو خدمت خواهیم کرد، اما اینها باید بدانند که 2/3 در آرمگدون کشته خواهند شد و 144,000 نفر باقی مانده هم اینها مسیحی میشن و ایمان میارند. و از نتایج دیگه این واقعه خشک شدن رود فرات است و جدا از اون تخریب کامل قدس در میانه واقعه آرمگدون و عروج مسیحیان بنیادگرای، مسیحیان بنیادگرای که عنوان میشه، منظورشون همون مسیحیانی هستن که به این آیین گرایش پیدا کردن. در این ادبیات به مسیحیان بنیادگرا نو تولد یافته ها میگن، یعنی جماعتی که به این ادبیات رو میاره و قصد تعمید دوباره میکنه نو تولد یافته اطلاق میکنند. و این نو تولد یافته ها آسیب نمیبینن، یعنی در خیل پنج ششم مردم جهان که کشته میشن نیستند، در خیل دو سوم از بنی اسرائیل هم که کشته میشوند نیستند. اینها گل سرسبد آفرینشند و قبل از آن که اون واقعه شگرف آرمگدون اتفاق بیفته اینها اوج میکنن، که بیشتر بهش خواهم پرداخت. اینها به وسیله و کمک و مدد حضرت مسیح علیه السلام روبوده میشن، به آسمان میرند و در میانه آسمان در بزم شکوهمندی شرکت میکنن، میخورن، میآشامن، از بالا واقعه رو تماشا میکنن. و بعد از این که واقعه تمام شد و همه مسلمین و اعراب و سایر ملل نابود شدن، با سلام و صلوات برمیگردن و حکومت خواهند کرد. این هم از نظر در واقع موضوعی که به عنوان عروج ازش یاد میکنن. و بالاخره نزول عیسی و همراهانش که منجر به نابودی تمام عیار نیروهای شر میشه، که در رأس نیروهای شر آنتیکرایست قرار میگیره، ضد مسیح قرار میگیره، کسی که میاد برای مدتی ملل جهان رو با خودش همراه میکنه، با زور و تبلیغ و حیله به رهبری بخش بزرگی از جهان میرسه و همه لشکریان معاند و پیرو شر و تاریکی رو دعوت میکنه، فرا میخوانه، در صحرای آرمگدون جمع میکنه تا نیروهای خیر و شر روبروی هم قرار بگیرند. لذا نیروی شر با سردمداری و هدایت آنتیکرایست یا ضد مسیح وارد میدان میشه در برابر جمعیتی که فراوانند و به عنوان نیروهای خیر میشناسندشون. ضمن اون که بعد از این واقعه هست که آغاز میشه هزاره خوشبختی، به دلیل توجهی که در این ادبیات به موضوع هزاره خوشبختی نشون داده میشه، این جماعت و هزار گرا هم میشناسند. به عبارت این هزار گرایان جماعتی هستند که معتقدن به هزار سال خوشبختی در سایه حکومت حضرت مسیح علیه السلام، و این هزار کی فرا میرسه؟ بعد از این واقعه فرا میرسه، وقتی که آرمگدون اتفاق افتاد و مسیح نزول اجلال فرمودند، هزاره خوشبختی آغاز میشه. همینجا عرض کنم که این جماعت پروتستان ها در آمریکا 200 فرقه هستند، یعنی شعبه شعبه اند، تفرق آرا در میانشون زیاده و جمعیت واحدی به نظر نمیرسن، جمعیتی که امروز در 200 مجموعه جمع شدند و قابل شناسایی هستند. خونهای بسیاری در بر زمین ریخته خواهد شد که خداوند آن را به دستگاه شرابگیری تشبیه کرده است. این اشاره میکنه به یکی از آیات انجیل، و خون تا 200 مایل تا زانوی اسبان میرسد. خب اونجا جنگ اتمی است، اسبا هم میان شرکت میکنن البته. بله، خب تعبیر میکنن که این اسبا منظورشون مثلا تانک و زره پوش خواهد بود. در هر صورت تصویر میشه انقدر خون جاری میشه که تا 200 مایل تا زانوی اسبان خون میگیره، و در این جنگ و ماجرا همه کشته خواهند شد بجز مسیحیان بنیادگرا یا مسیحیان صهیونیست یا نوتولد یافته ها. که دکتر مورگان استرانگ، که فقط اینجا جمله ای رو امروز ازش خواهم گفت و در مباحث بعدی مفصل تر خواهم پرداخت، میگه بر طبق علم آخرالزمان شناسی مسلمان ها، بودایی ها، هندوها، کاتولیک ها، نیمی ها و هر کس دیگر در جنگ آخرالزمان هلاک خواهد شد، و یا این که به مسیحیت اصولگرا و بنیادگرا ایمان خواهد آورد. در جمله معترض عرض کنم که عمر مجامع کالج ها و دانشگاه هایی که به صورت تخصصی با موضوع آخرالزمان، اسکاتولوژی و منجیگرایی اهتمام دارند زیاد میگذره، یعنی ما سابقه بیش از 30 تا 40 سال داریم، مخصوصا در آمریکا که در دانشگاهشون این رشته رو دارند، و کلیسای کاتولیک هم داره، یعنی کلیسای کاتولیک هم تا مدرک دکترا افرادی رو دارند که در این موضوع خاص تخصص پیدا میکنن و مبشر میشن، مبلغ میشن، نویسنده میشن، محقق میشن و کار میکنند و انشالله که ما هم یه چیزی رو خواهیم داشت. پنج ششم مردم جهان از بین میروند و دو سوم از یهودیان که قبلا بهش اشاره کرده بودم. این عقیده به هزاره، به اجمال بهش اشاره خواهم داشت که هزار گرایان بر این موضوع پا می فشارند که در عصر هزاره خوشبختی پس از ظهور دوم حضرت مسیح، هزار سال بعد از اون واقعه آرمگدون، بشر در خوشبختی زندگی خواهد کرد. البته در همین میان هزار گرایان دو فرقه عمده و مشخص وجود داره. جماعتی بر این باورن که، اشاره کنم اصلا منشأ این عقیده رو بگم، که این عقیده در اصل یه عقیده یهودی است، هزار گرایی، و از طریق منابع یهودی وارد ادبیات مسیحی شده و اشاره به این هست که منجی خواهد آمد و این منجی خودش رو فدای ملت اسرائیل میکنه و اونها رو از عذاب تبعید و دوری میرهاند و به اورشلیم برمیگرداند. که این البته باید همینجا در جمله معترض عرض کنم که این مربوط به این زمان نیست، زمانی اتفاق افتاده و خاتمه پیدا کرده، تفسیر جدید پیدا کردن و دارن میکشن زمان رو به زمان حال که جای گفتگو امروزش اینجا نیست. در هر صورت این عقیده منشأش در میانه ادبیات و لاهوت یهودی است و نه مسیحی و در توسط یوحنا وارد ادبیات مسیحی شده، در حالی که جناب سنت اگوستین که کلیسای کاتولیک شدیداً در واقع از او تجلیل و میکنه، این عقیده رو خیلی کاملا خرافی و مجازی معرفی میکنه. در زمانی که مسیحی ها در سختی اوس و حرج و تنگی شدید بودند، قبل از آن که به رسمیت شناخته بشن، قبل از سه میلادی، قبل از آن که کلیسای کاتولیک به رسمیت شناخته بشه، اینها برای آن که بتونن نجات بدن و یا نویدی داشته باشن برای پیروان خودشون، توسط یوحنا این موضوع ارائه شد و امیدی در واقع نوری از امید تابیدن گرفت تا اینها بتونن تاب بیارن. دو جناح عرض کرده بودم وجود داره. جناحی به عنوان ما معتقدان با به ما قبل هزاره میشناسندشون. اینا معتقدن که واقعه آرمگدون و ظهور حضرت قبل از هزار اتفاق خواهد افتاد. اینا معتقدن که نه، این حضرت مسیح نزول اجلال می کنند، آنتیکرایس و پیروانش رو از بین می برند، در معبد تکیه می زنند و از اون به بعد هزاره خوشبختی آغاز خواهد شد. اینا به در واقع قبل از ما قبل هزاره معتقد. اما گروهی دوم ما قبل ما بعد هزاره معروفن، میگن نه، تشکیل حکومتی مسیحی اتفاق می افتد به مدت هزار سال بعد از هزار سال حکومت مسیحی بدون حضور مسیح. هزار سال حکومت مسیحی در جهان حادث می شود در غیبت حضرت مسیح. بعد از آن است که واقع حضرت مسیح علیه السلام ظهور خواهند کرد. اینها هزار گرایان با دو تا گرایش ویژه هستند، اما مشترکن در یک مطلب، در بازگشت یهود و تشکیل مملکت اسرائیل در فلسطین، و اینها با هم در واقع متفق القولن. لذا هزار گرایان در هر دو جریان که متعلق به کلیسای پروتستان هستند، معتقدن که بازگشت یهود الزامی است و استقرار مملکت اسرائیلی در فلسطین الزامی است، که در غیر این صورت هزاره اتفاق نخواهد افتاد. اما در 20 دقیقه بیشتر فرصت ندارم و باید مطلب رو جمع بکنم. اینجا فقط یک نگاه اجمالی داشته باشید به شمای عمومی و کلی ادوار تاریخ، به عبارتی فلسفه تاریخ نزد این بنیادگرایان مسیحی است. در نزد اینها این ادوار رو، یعنی هفت دوره رو بشر پشت سر میگذاره تا به قیامت متصل میشه. دوره اعمال، دوره وجدان، دوره دولتها، دوره آسایش و دوره مملکت هزاره که به ابدیت میپیونده. در ادبیات مذهبی ما مسلمانان هم این مطلب هست که با ظهور حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه و تشکیل دولت کریمه حضرت قیامت اتفاق می افته. یعنی در ادبیات مذهبی ما قیامت بعد از دولت کریمه است و دولت کریمه هم دولت بسیار طولانی خواهد بود، یعنی دولت یک سال و دو سال و سه ساله نخواهد بود. من به برخی از روایات که توجه داشتم بیش از 80,000 سال طول خواهد کشید این دولت کریمه. یعنی گویی ها که ما هنوز زندگی کردن را آغاز نکرده ایم. بعد از دولت کریمه است که حجج الهی برمی گردند. آخرین حجت خدا که پاش از زمین جدا میشه 40 روز زمین دوام میاره و بعد از 40 روز اون واقعه شگفت رخ میده و جهان مستعد میشه برای قیامت. در اینجا ما متفقیم با هم دیگه که دولت کریمه بعد از دولت کریمه خوشبختی قیامت اتفاق میفته. در این فلسفه تاریخی که نزد اصولگرایان مشهور است، بشر 7 مقطع تاریخی رو پشت سر گذاشته، از آفرینش آدم علیه السلام تا هبوط آدم 1 مقطع، همچنان میان تا در مقطع 6 یعنی دوره مملکت هزاره که بعد از آرمگدون اتفاق میفته، بشر مستعد میشه برای ورود به عرصه ابدیت. اما واقع آرمگدون براش مراحلی رو ذکر کردند. برخی از منابع اصولگرایان 5 مرتبه یا 5 مقطع رو به عنوان پیش قراول و طلایه‌دار آرمگدون ذکر میکنند. برخی ها 7 دوره، برخی ها 12 دوره. تفاوت اساسی نداره. اینا بعد چیکار کردن؟ تلفیق کردن. اون 12 تا در 7 مندرج است، منظم است. اون که 5 دوره قائل میشه هم 5 مرتبه قائل میشه، همون 12 دوره رو در بر میگیره. در هر صورت من وسط این ماجرا رو نقل میکنم و اون این که 7 مرحله و 7 مرتبه پشت سر هم رخ میده، 7 اتفاق میفته که بعد از این 7 واقعه ما به آرمگدون میرسیم. ابتدا در واقع بازگشت یهود به سرزمین فلسطین که به عنوان شرط ضروری ازش یاد می کنند. و بعد از بازگشت برپای دولت یهودی در سرزمین مقدس رکن دوم رو تشکیل میده. شاید تلاش بسیار گسترده‌ای رو که اینها در طی حداقل ما شاهد بسیار جدیش هستیم در طی 35-36 سال اخیر که مصروف بازگرداندن برای بنی اسرائیل به سرزمین اشغالی داشتن، برمیگرده به همین. سازمان‌های بسیار زیادی در ایالات متحده آمریکا تنها وظیفه‌شون جمع‌آوری کمک‌های بسیار گسترده برای بازگرداندن بنی اسرائیل به سرزمین اشغالی است، به امید آن که با این اتفاق و بازگشت واقعه رخ بده. قبل از اون هم ما سابقه البته داریم. این دوره که عرض کردم خیلی جدی گرفته شده. از زمان ناپلئون بناپارت ما نشانه هایی داریم که کسانی از بنیادگرایان اینها معتقد بودند که باید حتی ناپلئون کمک بکنه که زودتر جمعیت کثیری از یهودیان منتشر برگردن به سرزمین در واقع فلسطین تا مقدمات ظهور واقع بشه. بر پای دولت یهودی رو هم شرط اساسی و جدی میدانن، چنان که میگن به موازات این واقعه یا برخی بعد از این واقعه. اما در هر صورت انجیلی ها بر این باورن که باید لاهوت یا کلام و معتقدات انجیلی برای عموم مردم جهان خوانده شود، چه در داخل فلسطین اشغالی چه بیرون فلسطین اشغالی. و به همین خاطر است که در میان عموم کلیساهای مسیحی پروتستان ها بیشترین حوزه تبلیغاتی رو دارند. در میان یهودی ها شما حوزه تبلیغاتی نمی بینید، مبلغ نمی بینید، به خاطر اینکه اونها به دلیل توجه خاص به برگزیدگی قوم بنی اسرائیل اصلا لازم نمی بینن کسی بیاد و به بنی اسرائیل ملحق بشه یا این آیین رو بپذیره، اونها رو اصلا جدا از این ماجرا فرض می کنند. مسیحی ها نه، تبلیغات بسیار گسترده دارند، برنامه های تبلیغی و تبشیری در میان ارتودکس و کاتولیک ها و پروتستان ها. پروتستان ها چون ادبیات مذهبیشون رو گره زدن با موضوع آخرالزمان و تبلیغ انجیل رو پیش شرط ظهور میدانن، تبلیغات در میانشون بسیار گسترده است، یعنی سرمایه گذاری کلان میکنن برای تبلیغ، که اشاره خواهم کرد بیشتر. و بیشتر کشورهای شرقی هم وقتی بهشون مراجعه میکنیم میبینیم که کلیساهای پروتستانی بسیار فعالند. و وقتی که امروز یک مثلا دانشجوی، یک جوانی وارد آمریکا بشه، به سرعت مبلغین انجیلی به سراغش میان، با زبان خودش او رو تبلیغ میکنن، تطمیع میکنن یا تشویق میکنن یا شغل میدن، امکانات مالی در اختیارش میذارن، شغل و امکانات مالی و امثالم، تا بیاد و به این جمع پیوند بخوره. به همین دلیل هم هست که آثار تبلیغی انجیلی ها به عموم زبان دنیا منتشر شده، یعنی فارسی، عربی، انگلیسی، امثال عموم زبان ها اینها برنامه دارن، برنامه های تلویزیونیشون و رادیوییشون و سینماییشون هم به همه زبان های دنیا هست. به دلیل آن این مطلب که توجه دارن باید ما لاهوت انجیلی رو تبلیغ کنیم به همه مردم جهان، از جمله یهودیان مستقر در فلسطین اشغالی. ساخت هیکل و مراسم قربانی رو هم پیش شرط ظهور اعلام میکنن، به خاطر اینکه حضرت عیسی علیه السلام نزول اجلال می کنند در اورشلیم، در بیت المقدس، در هیکل سلیمان، تختگاه حضرت می شناسند. لذا ساخت هیکل و مراسم قربانی را هم خیلی شدید به دنبالش هستند. و از جمله مطلب پنجم، عروج کلیسا و احیای مذهبی و نوتولد یافته هایی که به آسمان می رند، 7 سال دوره سختی آرمگدون هست و بعد از اون هست که ما با ماجرای ظهور حضرت روبرو خواهیم شد. به یکی دو تا از این بندهای هفتگانه اشاره خواهم کرد که مسیح پس از ظهور در معبد سلیمان نماز می‌گذارد و پس مسیحیان باید تا زمان ظهور مسیح مراسم عبادی و قربانی رو مطابق شریعت موسوی انجام بدن و در معبد سلیمان تمرین کنند. اما ضرورت دارد که این معبد به وجود بیاد. اما کجا؟ بر این فرض و ادعا پا می فشارن که مسجد الاقصا در جای قدیمی معبد قرار گرفته و در نتیجه این باید از بین بره و تخریب بشه و با تخریب این مسجد است و مسجد صخره و مسجد بیت المقدس که امکان به وجود میاد تا معبد ساخته بشه. مؤسساتی که امروز درباره معبد کار میکنن مخصوصا در آمریکا بسیار زیادند که در همه زمینه‌ها کار کردن، که تصویری که مشاهده میکنید فقط تصویر 2 مکت و موقعیت در واقع این معبد در جای بیت المقدس است. حسب در این مطلبی که آقای مایکل دنیس روحان در تاریخ 1969 مسجد الاقصی رو به آتش کشید و تا به الان بیش از 100 حمله به بیت المقدس اتفاق افتاده. شما پنهان نباشد چیزی از بیت المقدس باقی نیست، یعنی آنچنان رخنه در بیت المقدس اتفاق افتاده که شاید اولین زلزله به دومین زلزله نکشه. براشون بسیار مهمه که این معبد ساخته بشه. این تصویری از به آتش کشیدن مسجد الاقصی در اون تاریخ. نمای کلی حفاری های رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد الاقصا تصویرش میبینید. فیلمی دارم که در اون فیلم فیلمبرداری تمام این رخنه ها و این کانال ها و تونل ها رو فیلمبرداری کرده و نشون داده که تمام سطوح در واقع این مجموعه شریف امروز تخریب شده، حفاری اتفاق افتاده، چنان که در تصویر بعدی برخی از این ویرانی ها و خرابی ها رو میبینید. این تصویر یکی از مجموعه تونل هایی است که در زیر بیت المقدس حفر شده و حتی در جایی که حفر کردن پایه های معبد رو هم ریختن، این فونداسیون معبد رو هم تعبیه کردن و اینجا هم حفره دیگری میبینید. یعنی به حفره هایی به این صورت در تمام سطوح بیت المقدس اتفاق افتاده و کسی هم تا به الان امکان جلوگیری از این ماجرا رو پیدا نکرده. فقط جمعیتی از نگهبانان این مسجد هستند و مردمی که در این منطقه از مسلمانان زندگی میکنن هر از چندی سخن میگن، بیانیه میگن، مسلمین رو فرا میخوانند که چه نشستید، چیزی از بیت المقدس باقی نمیماند. مسلمانان هم بیانیه ای صادر میکنن و سخنی میگویند و بعد به کار خودشون مشغول میشن. شاید اینجا جایی بود نقل کردم که زمان خانم گولد مایر وقتی که مشهدایان رفته بود و حمله کرده بود و بخشی از بیت المقدس رو تجاوز کرده بود و به آتش کشیده بود، خوانده بود او رو که خب مثلا مادرت به عذاب بنشینه، این چه کردی؟ نگر نگفت فکر نکردی که امروز نه فردا مسلمان ها خاک ما رو توبره خواهند کرد؟ توبیخ میکنه جناب مشهدایان رو. اما هفته بعد او رو میخوانه، میگه که من فکر نمیکردم که مسلمان ها عکس العملی نشون نمیدن، ای کاش خرابش کرده بودی همون دفعه. تا این واقعه ما رفتیم جلو که برای تخریب این مسجد شریف و برکشیدن هیکل اقدامات بسیار گسترده ای رو معمول داشتند و این جمعیت 70 میلیونی بنیادگرا در آمریکا در طی هر نشستی با دعا برای اسرائیل مبلغی پول گرد میارن و این پول رو میفرستن برای بازسازی این معبد و در هر سال چند مرتبه تخته سنگ بسیار بزرگی رو در فلسطین اشغالی روی یک تریلر میذارن و با سلام و صلوات و شیون و آه و زاری و ناله دور تا دور در میان همه خیابون‌های اورشلیم میچرخانن که به مردم بگن که این یادتون نره، این با تخریب بشه، یادتون نره این مسجد مال شما نیست، این هیکل باید تأسیس بشه، یادآوری میکنن. چنان که در ماجرای عقب نشینی از نوار غزه اینها جمعیت کثیری حلقه بزرگ انسانی زدند دور تا دور بیت المقدس، از همه جهان اینها رو فرا خوندند و مکت بزرگ معبد رو هم آوردند تا یادآوری بکنند که این معبد باید ساخته بشه. چه؟ اگر معبد ساخته نشه بنی اسرائیل تطهیر نخواهد شد. از بعد از ماجرای ویرانی در 70 میلادی بنی اسرائیل دیگر تطهیر پیدا نکرده است، پیش شرط این تطهیر است. در این هیکل یا معبد است که قربانی اتفاق می افتد و این قربانی هم گوساله معروفی که قبلا اشاره دربارش داشتم، گوساله سرخمویی که نیست اما هست شد. گوساله سرخموی نبود، خلق کردن، رفتن در یکی دوتا مرکز و این گوساله رو هم پرورش دادن که آقای ریچارد لنز استاد تاریخ دانشگاه بوستون و مدیر کل مرکز متعاطی دارشناسی در آمریکا میگه به دنیا آمدن گوساله همان چیزی است که مردم انتظار آن میکشن. ما میتوانیم جنگ آخرالزمان را آغاز کنیم، در اراده خودشون میدانند جنگ آخرالزمان را آغاز کنند. این هم تصویری است، در واقع نقاشی است از قربانی این گوساله بر در جلو معبد، چون این گوساله باید قربانی بشه، خاکسترش نیاز دارند یا این با آب آمیخته بشه و این صخره، این صهیون تطهیر بشه و با بقیه در واقع ماجرا که باید حادث بشه لذا پیش شرط. و این هم تصاویری است از لباس ها، ادوات و ابزاری که در این هیکل باید استفاده بشه، چون بر این باور بودن و هستن که قومی از اون اقوام 12 گانه باید به عنوان روحانی مستقر در این معبد، قوم لاوی در این معبد باید فعالیت بکنه. از طریق مطالعات DNA اون قوم رو هم مثلا ردیابی کردن، شناسایی کردن، تحت تعلیمات ویژه قرار دادن، لباس ها رو هم طراحی کردن، گویا که چی؟ همه چیز آماده است تا اون اتفاق بیفتد. درباره عروج یا کیفیت عروج هم فقط به یک در واقع سندی من اشاره دارم که اشاره دارن مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد. به واقع شما میبینید که این نوعی رجعتی است که ما در ادبیات مذهبی خودمون داریم. در ادبیات مذهبی ما مسلمانان در میان شیعیان قائل به رجعتیم و رجعت به عنوان یک امر ضروری شناخته میشه. منکر رجعت منکر حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود. پس این امر اعتقادی بسیار جدی نزد ماست. در آستانه ظهور است که با فرارسیدن اون فصل و اعلام حضور و ظهور امام، به اذن الله جمعیت کثیر از خیل مؤمنان محض و کفار محض بر می کردند، رجعت می کنند که در این رجعت بزرگ مدد رسان می شن حضرت مهدی علیه السلام رو و با حضرت همراه خواهند شد، چنان که جماعتی از خیل کفار محض تاوان عمل خبیث خودشون رو پس خواهند داد. در ادبیات مسیحیان پروتستانی رجعت در هر دو صورتش هست، هم رجعت در مردگانی که از خیل مؤمنانند برمیگردند، هم رجعت جماعتی از اشرار، مردان و مردمان خبیث که شیطان اونها رو فرا خواهند خواند. در فیلم هایی که امروز آوردم نشونتان خواهم داد این مطلب مجددا اشاره بهش خواهیم داشت. در هر صورت همراه ایشان در ابرها روبوده میشن تا خداوند را ملاقات کنن و بعد از واقعه با حضرت مسیح برگردند به زمین و نزول او از آسمان روی قدس خواهد بود و میبینی که سراسر تاریخ از سوی خداوند مقدر و نگاشته شده و کاملا بر این امر اسرائیل تمرکز دارد. خداوند رهبری تاریخ بشری را در نبرد نهایی و بزرگ به دست میگیرد. این جمله پنهان داره. جمله پنهان اینه که سراسر تاریخ از سوی خداوند مقدر شده است. اینها یک عنوان دیگه هم برشون انتخاب شده و میگن، خودشون هم اعلام میکنن، مشیت گرا هستند، تقدیر گرا هستند. یعنی به عبارتی بر این باورن که تمام ماجرا و قصه آمد رفت پیشا پیش نوشته شده و مرحله به مرحله اتفاق میفته، هیچ گریزی هم از اون نیست. در حقیقت وقایع رو حتمی معرفی می کنن که گریزی برای این واقعه نیست. یعنی گویا که در نزد خداوند تمام وقایع از قبل نگاشته شده و فقط آنچه ما می بینیم وقوع امر از قبل پیش بینی شده است. نکته لطیفی ازش استخراج میشه. اگر می بینید که ما مسلمانان رو می کشیم، اگر میبینید که ما تجاوز میکنیم، اگر میبینید که جز خودمان را انسان نمیدانیم و بر ما فرض است و مباح است که بگیریم بکشیم نابود کنیم، بر ما حرجی نیست. پیش خداوند قبلا طراحی شده، نوشته شده و ما فقط داریم خواست خدا را اجرا میکنیم. یعنی ما یک بندگان بسیار مصلح و سالم و صافی هستیم که مطیع امر مولا هستیم و خواست او رو داریم در عرصه زمین جاری میکنیم. بر ما گناهی نیست. اگر ناراحتید گلایه به خدا ببرید. فرصت بنده تمام شده. چشم، بحث من خلاصه میکنم، شاکله اصلی رو میگم و بحث من رو جمع میکنم. شاکله اصلی که شاید بشه گفت خلاصه این ماجراست، یک برگزیده بودن بنی اسرائیل در تمام این ادبیات موج میزنه. مسیحیان اما بر برگزیدگی بنی اسرائیل تاکید میکنن. علت التقاط آموزه های مسیحی و یهودی است. علت رسوخ ادبیات توراتی به ادب در ادبیات مسیحی است. علت هدایت پنهان و تدریجی بنی اسرائیل و دخالتشون در چی؟ در تحریف منابع مسیحی. پس بنابراین برگزیده بودن و برانگیختگی بنی اسرائیل به عنوان یک اصل ثابت فرض میشه. این نکته رو داشته باشید. نکته دوم، بدیهی جلوه دادن رابطه میان سرزمین فلسطین و یهود. یعنی باید شما بپذیرید بدیهی است، نباید روش مجادله کنید. ما نباید بیام استدلال کنیم، نقشه بیاریم، تاریخ بیاریم و به گذشته برگردید. به عنوان یک امر بدیهی باید فرض کنید که یک پیوند رابطه و ترابطه تنگاتنگ میان سرزمین فلسطین و یهود وجود دارد. این نوشته شده، مقدر شده، باید بپذیرید این سرزمین متعلق به این قوم است و شما باید فقط پذیرای این امر باشید. بدیهی اعلام میشه، یعنی جای مجادله و گفتگو دربارش نیست. ضروری فرض کردن بازگشت یهود به عنوان مقدمه ظهور، یعنی شما راهی ندارید. یعنی اگر میخواهید مسیح را ملاقات کنید باید یهود را برگردانید به این منطقه و به اونها حکومت بدهید. پس جماعت مسیحی، شما هیچگاه روی خوشبختی نخواهید دید. مسیح را دوباره ملاقات نمی کنید، هزاره خوشبختی را به تجربه نخواهید نشست، از سالهای رنج و مهنت نجات پیدا نمی کنید. مگر آنکه چی؟ مگر آن که شما بنی اسرائیل رو به فلسطین برگردانید و به اونها حاکمیت بدهید. نتیجه این میشه چی؟ نتیجه این میشه که در این ادبیات مسیحیت به عنوان جریانی قرار میگیره که در اختیار بنی اسرائیل است. التقاط مسیحیت معنوی با برخی عقاید یهودی و استخراج سیاست‌های ویژه صهیونیستی از اون، در واقع من میخوام بگم شما با یه پروژه روبرو هستید. این میخوام بگم از این عبارت چهارم. چنان میان مسیحیت معنوی، چون در مسیحیت معنوی مسیحیت اولیه چیزی به نام تشکیل اسرائیل و چیزی به نام اسرائیل در جغرافیای خاکی معنا نداره، چیزی به نام قدس و فرود در قدس معنا نداره، چون قدس و سرزمین مقدس در کلیسای جان مؤمنه به مسیح است، نه در یک جغرافیای خاکی. چنان که در میان ادبیات یهودیان ارتودکس نیز تشکیل دولت فلسطینی، دولت یهودی منع شده، نمیپذیرن یهودیان ارتودکس این ماجرا رو و به دلیل اعتقاد صهیونیست ها به تشکیل اسرائیل و قصد مملکت فلسطین قبل از ظهور حضرت مسیح اونها رو نکوهش میکنن و پرخاش دارن درباره اونها. اما این التقاط مسیحیت معنوی با عقاید یهودی باعث شده که از این منظومه و مجموعه سیاست های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی صهیونیستی چی؟ استخراج بشه. این قابل تفسیر و قابل بیان، مجالش نداریم. تأکید ویژه‌ای بر عصمت و حجیت ظاهری کتاب مقدس، این هم یکی دیگه از اون مجموعه است. 12 تا عنوان رو من دارم خیلی خلاصه و فشرده میگم که میشه گفت فشرده است از مجموعه معتقدات این جریان. عصمت کتاب مقدس، در حالی که در مسیحیت اولیه عصمت به کتاب مقدس بر نمیگردد، عصمت به کلیساست و پاپ است که جانشین مسیح است. اما بعد از قرن 16 هم که مارتین لوتر علیه کلیسای کاتولیک قیام میکنه، عصمت رو از کلیسا و پاپ اخذ میکنه، برمیگردانه به کی؟ کتاب مقدس حجیت قائل میشه برای ظاهر کتاب مقدس. یعنی همین کلام ظاهری که هر کس از تورات و انجیل میخواند حجت است، و همین کلام ظاهری عصمت دارد و هیچ جایی برای گفتگو و خدش وارد کردن دربارش وجود ندارد. عصمت کتاب مقدس به حجیت تام و تمامش رو اصرار میکنن. استمرار دوره فعالیت یهود، این را هم فقط جمله کوتاهی خواهم گفت، مختم کوتاست، لطیفه، باید روش مطالعه بکنید. دوره فاعلیت هر دین تا زمان نبی بعدی است. ما ننسخ من آیتن او ننسا، آیتی که نسخ میشه آیت بعدی میآید و این آیت بعدی کاملتر از آیت قبلی خواهد بود. بعد از حضرت موسی علیه السلام با نزول اجلال حضرت عیسی علیه السلام دوره فاعلیت یهود سر میاد. با ظهور نبی اکرم صلوات الله و سلام علی، دوره فاعلیت مسیحیت سر میاد. در این جریان شما یه نکته لطیف میبینید، تلاش مذبوحانه برای چی؟ کشیدن دوره فاعلیت یهودیت تا زمان حاضر، نه تا واقعه آرمگدون. یعنی مسیحی رو به عنوان ناسخ یهود معرفی نمی کنه، مسیح رو در خدمت میگیره به عنوان یکی از انبیاء بنی اسرائیل. این نکته لطیفه. مسیح رو رد نمی کنه، مسیح رو میپذیره به عنوان یکی از انبیاء چی؟ بنی اسرائیل، در خدمت بنی اسرائیل. در نتیجه آیت یهود نسخ نمیشه، فاعلیتش استمرار پیدا میکنه تا آرمگدون. نازل ساختن مقام عیسی در حد یکی از پیامبران بنی اسرائیل، تبدیل مسیحیان به بردگان رام و خدمتگزاران تام بنی اسرائیل، چنان که در واقعه طوفان بزرگ در آمریکا سرزنش کردن، گفتن این طوفان به خاطر این بود که شما خواستید نوار غزه رو اسرائیلی ها تخلیه کنند. اینا کیفر خداوند بود. ما همگان ریز خار بنی اسرائیلیم، نه چونان سگی در پای خانه بنی اسرائیلیم. افتخار ما این است که در خدمت بنی اسرائیل باشیم. اگر نعمتی میبینید به خاطر خدمت به بنی اسرائیل است. اگر خداوند مبارک گردانیده است آمریکا را و نعمت داده است به آمریکا، به خاطر آن است که خدمتگزار بنی اسرائیل است. اگر خدمتگزاری را از بنی اسرائیل بردارید، روی خوشبختی نخواهید دید. تبدیل مسیحیت به مسیحیان به بردگان چشم و گوش بسته بنی اسرائیل، حذف کینه دیرینه مسیحیان درباره یهود، این هم نکته ایست که قابل تأمله، چون می دانید ما بین مسیحیان و یهودیان کینه دور و درازی بود. مصلوب شدن حضرت مسیح کینه ای نبود که مسیحیت به این راحتی از کنار آن بگذرد، اما این جریان تلطیف کرد، اون کینه را برداشت و کینه رو متوجه کی کرد؟ مسلمانان کردند. خبر ماه گذشته رو در تابلو دیدید؟ پیدا شدن انجیل جدید یهودا اسخریوتی تو ماه اخیر اتفاق افتاد و گفتن که این یک انجیل جدید پیدا شده. اون انجیل هم انجیل یهوداست. یهودا میدونی کسی هست که حضرت مسیح رو معرفی کرد به رومی ها تا رومی ها حضرت رو چکار کنن؟ مصلوب کنن. اخیرا یک انجیلی پیدا کردن، گفتن این انجیل مال یهوداست. در این انجیل قدیمی عتیق یهودا گفته که بابا من مصلوب نکردم، من چیزی نگفتم، خود حضرت مسیح به من یواشکی گفت بابا بیا منو به رومی ها معرفی کن تا اسباب عروج من فراهم بشود. در نتیجه باید مسیحی ها خیلی هم از یهودا چی باشن؟ متشکر باشن، خدمت کرده بهشون. این برای من یک نقطه عطف، جای گفتگوش الان ندارم، یک نقطه عطف مهمه در این حوادث مختلف. ایجاد موضع شدید و غلیظ علیه غیر یهودیان و مخالفان بنی اسرائیل نافی تمام تصاویر محبت آمیز از حضرت مسیح. در شما در ادبیات و ایدئولوژی آرمگدون و واقعه آرمگدون روبرو با مسیح جنگجو هستید. مسیح که میکشه، نابود میکنه. با چی؟ با سلاح اتمی میجنگه. یعنی شما با مسیح لطیف ظریف محبت پر محبتی روبرو نیستید که میگفت مثلا این که منم خودم مقابل بحث میدانم اگر سیدی به یک طرف صورت تو زدن صورت دیگرت را بگیر. نه، در این ادبیات مسیحیان صهیونیست مسیح چهره پیامبر جنگجو به خودش میگیره، مشروعیت بخشیدن به کمک های مالی و نظامی به اسرائیل، این ماجرا مشروعیت میده به این واقعه. و در آمریکا شخصیت های مختلفی در میان سیاستمداران سیاسی و تبلیغی این مسئله رو پیگیری میکنن، از جمله جناب آقای رونالد ریگان، جورج بوش، آقای خانم کاندیزا رایس پیامبر جنگ و جان بولتون، پل ولفیتس و کلینتون و امثالهم در گروه سیاسیون و پاتراپرسون، جری فالویل، آقای بیلی گراهام، مورگان استرانگ و دیگران که در جمله مبلغان بزرگ هستند. کلامم رو خاتمه میدم فقط با این تیتر که جدا از این که با این صورت و وجهه در میدان آمدند، امروز که مسیحیان صهیونیست 80,000 نفر مبلغ تربیت شده در اختیار گرفتن، 100,000 نفر دانشجو در مراکزشون تحقیق و تحصیل میکنه، 200 مرکز علمی و کالج در آمریکا تأسیس کردن، 1550 شبکه رادیویی و تلویزیونی، ده ها مجله و روزنامه و صدها مؤسسه خیریه برای جمع‌آوری کمک های مالی، ساخت هیکل، تخریب مسجد. و عبارت آخر این که از رسانه ها به صورت وسیع و گسترده استفاده کردند تا از این طریق مجال بیابند موضوع را منتشر بکنند. ما سابقه فیلم هایی که در آمریکا مخصوصا توسط هالیوود با این موضوع ساخته شده زیاد داریم و دست کم بیاد 100 فیلم رو میتونیم ذکر بکنیم که از پرفروشترین فیلم های سینمای این 30-40 ساله هستند که به صورت جدی ماجرای آرمگدون درشون موضوع اصلی بوده. خود من در سال 1361 بود که اولین مرتبه 61-62 بود که فیلم مردی که آینده را میدانست نوستر آداموس رو دیدم و برام سوال به وجود اومد چرا باید این فیلم ساخته بشه در این مقطع زمانی. و از اون زمان به بعد ما شاهد فیلم های متعدد و گوناگونی هستیم که این ادبیات رو داره در غرب منتشر میکنه و بعدم پخش میشه در کشورهای شرقی، در شرق اسلامی، در ایران، و رسانه های ما هم بی محابا کپی میکنن، ترجمه میکنن، بی مقدمه، بی تفسیر، بی تشریح به خورد جوانای ما میدن، به خورد مردم میدن. صدا سیما هم ببینید که متاسفانه بسیار از این فیلم ها رو میگیره، میاره، دوبله میکنه و مبلغ همین جریان میشه بیان که متوجه باشه اینها با یه ادبیات مخصوص توسط شبکه‌های مخصوص ساخته شدند، دینی به وجود نیامدن، اتفاقی خلق نشده اند که ترمیناتور 3 رو پخش میکنی و عرضه میکنی و خلق روزگار. جایگاه داره ماتریکس و امثال اینها. در خلاصه کلام این که در این 35-6 سال گذشته فیلم های بسیار فراوانی با این ادبیات به وجود آمده که من بخش زیادی باید پرهیز کنم که امروز فقط 3 فیلم رو برای نشان دادن 3 نقطه مقطع تاریخی انتخاب کردم، در میانش هم گفتگوی مختصری خواهم داشت. اولین فیلم یا اولین قطعه گزیده است از فیلم مردی که آینده را می دانست یا نوستر آداموس. همین اشاره کافی است که عرض کنم که نوستر آداموس به عنوان یک پیشگوی یهودی در دستگاه امپراتوری فرانسه زندگی می کرد، پزشک بود و مجموعه پیشگویی هاش بعدن منتشر شد. مسیحیان صهیونیست از این پیشگویی خیلی استفاده کردند. 60 مرکز مهم برای تفسیر پیشگویی نوستر آداموس وجود داره و در این بخشی از فیلم نوستراداموس که شما فقط 7-8 دقیقه شما ملاحظه میکنید، میبینید که بعد از آن که همه پیشگویی ها رو ذکر میکنه و اونها رو به اثبات مینشینه، میگه مردی می آید در آخر الزمان در سال 1997 8 فکر میکنم میاد اینجا میبینید، و 6 فکر میکنم. در این سال مردی میاد اسمش هست King of Terror، پادشاه وحشت، و تصویر میکنه که این پادشاه وحشت یا آنتی کرایست از شرق اسلامی میاد. مردی هست لباس اسلامی به تن کرده، رهبر است همراه با همپیمانان روس علیه غرب مسیحی قیام میکنه و ماجرای آرمگدون آغاز میشه. لطفا این بخش رو پخش کنید.
ابتدا فیلمی که با عنوان مردی که آینده رو میدانست یا پیشگویی های نوستر آداموس رو میبینیم، این فیلم قرار 22 سال پیش توسط کمپانی برادران وارنر ساخته شد و برادران وارنر یهودی هستند و به اتکای پیشگویی های نوستر آداموس که در زمره پیشگویان دربار پادشاه فرانسه بود حدود 5 قرن پیش این فیلم ساخته شده. چنان که در این فیلم به نمایش در میاد، پادشاه وحشت یا ضد مسیح در هیئت یک مرد مسلمان با لباس شرقی تصویر شده که با نگاهش به جمع مسلمانانی که در حال نماز هستند یا به عبارتی به اتکای مسلمانان و توانایی هایی که داره به میدان میاد و با استفاده از همه امکانات و جنرال هایی که در کنارش قرار گرفتن و امکانات موشکی و هسته‌ای که در اختیار داره علیه غرب و تمدن غربی و سردمداران غرب قیام میکنه. در این فیلم این مرد رو که از عربستان ظهور میکنه با عنوان King of Terror، پادشاه وحشت، معرفی میکنه. در کران دست پادشاه وحشت جنرال هایی هستند که لباسشون شبیه لباس جنرال های شوروی سابق هست، اشاره میکنه و امکان آغاز جنگ رو فراهم میکنه. ماجرای فیلم مطابق تمام دریافت های مسیحیان صهیونیست هست یا با منطبق با ادبیات مسیحیان صهیونیست ساخته شده. در اینجا میبینیم که روی بدنه موشک ها و حتی در اتاق کنترل آرم دیده میشه که این آرم داس و ستاره هست که نشاندنده همراهی و مشارکت شوروی یا روسیه هست با مسلمانان در آغاز این جنگ بزرگ در آخرالزمان. چنان که عرض کرده بودم در گفتگوی مسیحیان صهیونیست، محور شرارت ترکیبی است از همراهی و اتفاق مسلمانان و کشورهای قدرتمندی مثل روسیه. آغاز کننده جنگ چنان که در این فیلم می‌بینیم آنتیکراست یا همون کینگ آف ترور هست. رئیس جمهور آمریکا فرا خونده میشه در اتاق ویژه تصمیم گیری و با نگرانی تمام آغاز حمله رو مشاهده میکنن و از اونجایی که سازندگان این فیلم میخوان نشون بدن که کشورهای غربی و از جمله آمریکا آغاز کننده جنگ نیستند، با استفاده از تلفن قرمز که مخصوص رئیس جمهور آمریکاست سیستم بازدارنده رو به کار می اندازه و در به نوعی میخواد نشون بده که در مرتبه اول فقط قصدشون متوقف کردن حمله اتمی کینگ آف ترور هست. رد پای گفتگو از آخرالزمان رو ما در بیش از 100 فیلم توسط کمپانی های غربی و مخصوصا هالیوود ساخته شده میتونیم ردیابی بکنیم. در عموم این فیلم ها قصد دارن که حتمی الوقوع نشان بدند آغاز جنگ آخرالزمان رو. ملاحظه میکنیم که این مرد شرقی مسلمان با زده شدن اولین موشک‌هاش دستور آغاز حمله خیلی قوی‌تر و جدی‌تر رو صادر می‌کنه. اورسون ولز هنرپیشه معروفی هست که به عنوان مجری در این فیلم عمل می‌کنه. شایان ذکره که در زمانی که موضوع مطالعات هسته‌ای ایران مطرح بود و خبرگزاری‌های بسیاری در این باره گفتگو می‌کردند، این فیلم به مدت 7 شب از ماوراها پخش شد که مردم آمریکا این فیلم رو پی در پی می‌دیدن، به نوعی سعی داشتن القا کنن که اگر ایران دسترسی پیدا کنه به امکانات هسته‌ای، چه بسا که بسان این هنرپیشه یا پیشگویی‌های نوستر آدموس علیه همه تمدن غرب و مردم غرب و مخصوصا آمریکا اون توانایی ها رو به کار بگیره. نوعی القاء رسانه‌ای ویژه که از طریق این فیلم میخواست اتفاق بیفته. نشان دادن یا مصور ساختن پیشگویی های نوستر آدموس به این معناست که به بیننده القا میکنه که این جنگ قبلا پیش بینی شده و هیچ راه گریزی از این واقعه نیست. ببینید که موشک ها در آمریکا در نیویورک پایین میان، مجسمه آزادی میخوره و این طوفان جنگ اتمی تمامیت تمدن غربی رو به خطر می اندازه، اما این پایان ماجرا نیست. شایان ذکره که در بسیاری از این فیلم ها ما می بینیم که برج دوقلو در نیویورک مورد اصابت موشک های هسته ای قرار می گیره، یعنی گویا که از قبل قرار بر این بوده که این برج دوقلو زده بشه. زیر هواپیمای آمریکایی صلیب نقش شده، یعنی عبارت به عبارت دیگه اینها جنگ صلیبی دوم رو چشم داشتند. جنگ مقابل با حمله موشک های بالستیکی و حملات هوایی توسط نیروهای غربی مخصوصا آمریکا آغاز میشه علیه پادشاه وحشت مقابله بکنن با جنگ هسته‌ای که از سوی شرق آغاز شده. لباس عربی برخی از مهندسین و دانشمندان رو نشون میده که با پادشاه وحشت همراهی دارن. این موشک ها پایتخت کشورهای غربی از جمله فرانسه رو نشانه میرن. پاریس و برج ایفل مورد اصابت موشک‌های هسته‌ای قرار می‌گیره. بیننده غربی با تماشای این فیلم و مستندسازیش توسط سازندگانی که مراجعه دارند به پیشگویی‌های نوستر آدموس، از این طریق به صورت جدی القا می‌کنند که شرقی‌ها به عنوان دشمن اصلی و کینجوی هستند که به غرب از روی حسد نگاه میکنن و مورد تهدید قرار میدن، غرب رو برای جز مبارزه با اونها وجود نداره. تا از این طریق تمامیت توانایی و حمایت مردم غرب رو برای هر نوع تجاوزی درباره شرق به خاورمیانه داشته باشند. آقای راوی اولسون ویلز هست که پیشگویی ها رو تفسیر میکنه. و با پایان یافتن جنگ ملاحظه میکنیم که صلح و صفا برمیگرده، جنگی که با نابودی آنتیکرایس خاتمه پیدا میکنه و پیروزی متحدین غربی که در رأسش ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، همون سال 1000 ساله که در میان مباحث بهش اشاره داشتیم. میبینید که گل نرگس هم میروی از زمین. این فیلم به مدت 2 ساعت هست و من بخش کوتاهی از این فیلم فقط انتخاب کرده بودم تا معرفی بکنم. ناگزیر هستیم که از وقتمون استفاده کنیم و تنها قطعاتی از فیلم های مورد گفتگو رو در اینجا به نمایش بگذاریم. بعد از این فیلم دیگری رو که مشخصا با عنوان آرمگدون شناخته شده و در غرب هم با همین عنوان آرمگدون پخش شده خدمتون عرضه می کنم. در این فیلم ما مواجه هستیم با واقعه و حادثه ای که غرب رو تهدید می کنه. حادثه شگرفی اتفاق داره میفته. داستان فیلم از این قرار هست که سنگ بسیار بزرگی داره به زمین نزدیک میشه، مخصوصا این سنگ آمریکا رو تهدید میکنه. راه گریزی گویا برای خلاصی از دست این سنگی که فرود میاد نیست. رئیس جمهور آمریکا پس از مشورت جمعی رو که مهندسند و مهندس نفتند و در کنار چاهای نفت کار میکنند دعوت میکنه تا یه آموزش بسیار کوتاه. اینها رو همراه با سفینهی به فضا میفرستند تا بلکه بتونن این سنگ مهاجم رو متوقف و یا نابود کنند. اینها انتخاب شدند و به فضا میرن تا امکان منفجر کردن این سنگ تهدید کننده رو فراهم کنند، اما با مشکلاتی در طیره مواجه میشن. در فیلم دیگری هم هست که به عنوان روز استقلال عرضه شده. در اون فیلم عامل تهدید کننده سفاین فضایی هستند که به زمین نزدیک میشن، یعنی از کرات دیگه این مهاجمین دارن نزدیک میشن و حتی در گوشه ای از این فیلم روز استقلال نشون داده میشه که اولین مرتبه این سفینه مهاجم از منطقه عراق یا بین النهرین مشاهده میشه. در این صحنه نمایندگان ایالات متحده آمریکا از طریق این سفینه به فضا رفتن و خودشون رو به اون سنگ مهاجم رسوندن، صخره بزرگی که هم تمامیت زمین رو تهدید میکنه. نکته قابل اشاره اینه که در این فیلم ها نگرش ویژه مسیحیان صهیونیست منتشر میشه. از طرف دیگه تلاش میشه که این حادثه یعنی موضوع آخرالزمان قریب الوقوع جلوه داده بشه. و نکته جالب توجه این هست که در عموم این فیلم ها تصویری از منجی نشون داده میشه که اون منجی کسی جز نیروی قدرتمند و یا انسان توانمند و مصلح غربی نیست. در اینجا قهرمان اصلی فیلم رو نشون میده که ایثار میکنه و خودش رو به تنهایی به خطر میاندازه و حتی برای آن که برخی از همراهانش رو هم در امان نگه داره و جوانی هم که به عنوان نامزد دختر خودش به حساب میاد در فضای امن قرار میده و یک تنه روی صخره فرود میاد تا بتونه ناجی همه مردم و مخصوصا آمریکایی ها بشه. عنوان فیلم از همون موضوع مورد گفتگوی ما یعنی آرمگدون اخذ شده. اینجا مقر کنترل فضایی رو نشون میده رئیس جمهور آمریکا که در التهاب و نگرانی در کنار دختر اون قهرمان اصلی فیلم نظارگر ماجراست. صحنه عاطفی و احساسی رو در آخرین دقایق از فیلم ایجاد میکنه و بیننده رو تحت تاثیر شدید قرار میده. دختری که با پدر خودش که ناجی هست خداحافظی میکنه. به جمله معروفی رئیس جمهور سابق آمریکا آقای رونالد ریگان داره که میگه من از خدا میخواهم که به من توفیق دهد اولین کسی باشم که شاسی جنگ اتمی آرمگدون رو فشار میده. یعنی گویا که از سال 1967 رئیس جمهورهای آمریکا در هوای آغاز این جنگ زندگی میکردند. و بالاخره این قهرمان اصلی فیلم موفق میشه شاسی موشک اتمی یا بمب اتمی رو فشار بده و کار این سنگ مهاجم رو تمام بکنه که با منفجر شدن این قطعه بزرگ سنگ تهدید کننده در فضا روی صلح و سلامتی و صحت به سمت جهان برمیگرده. و جالب اینجاست که مثل فیلم نوستر آداموس ما ملاحظه میکنیم که با این حادثه بزرگ صحت، سلامتی، صلح، جشن، شادی به زمین برمیگرده، کودکان در امنیت به سر میبرن و همه مردم جهان دعاگوی منجی خودشون میشن و در شرق و غرب عالم دست به دعا بلند می کنن برای کسی که اونها را از این خطر بسیار بزرگ نجات داده. پرچم آمریکا در همه جا به اهتزاز در آمده بعد از این جنگ انفجار بزرگ هسته‌ای. فریاد شادی در مرکز اصلی کنترل ماجرا. فیلم سومی رو که خدمتتون به نمایش در میاریم فیلمی است که با عنوان اومگا مگیدو معروف هست. فیلم اومگا کد و مگیدو دو فیلم هستند که مشهورند در این موضوع. ابتدا ما شاهد صحرای مگیدو هستیم، جایی که آنتیکرایست یا ضد مسیح رو نشون میده که میاد و در بر باقی مانده ویرانه های معبد خودش رو مهیا میکنه برای رویارو شدن در این صحرای مگیدو یا همون صحرای هرمجدون که مورد گفتگوی ما بود. و ابتدا این آنتیکرایس داره معرفی میکنه، میگه این آرمگدون صحنه وسیع خواهد بود که جنگی رو شاهد هست که قبل از اون سابقه نداشته. برخلاف فیلم های پیشین در این مگیدو صحنه واقعی جلوه‌گر میشه، یعنی بیان سمبولیک نیست، بیان واقع‌گرایانه هست. در هم این فیلم هم رئیس جمهور آمریکا به عنوان ناجی یک تنه به میدان میاد به امید اینکه بلکه بتونه آنتیکرایست رو بکشه، موفق نمیشه. در دست رئیس جمهور در دست سربازان آنتیکرایست یا ضد مسیح اسیر میشه. آنتیکرایست در سمت چپ نظارگر صحنه است که تمام لشکرهای کشورهای مختلف در اونجا گرد اومدن، از جمله چین، و مهیا میشن برای این جنگ پایانی. خطاب به رئیس جمهور آمریکا میگه حالا خدایی که تو میپرستی کجاست که شما رو نجات بده؟ اشاره به این نکته لازم هست که در ادبیات مسیحیان صهیونیست عراق از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. بیلی گراهام، مبلغ بنیادگرا و انیس چهار رئیس جمهور آمریکا که روحانی مخصوص کاخ سفید هست، اشاره میکنه که قدرت‌های معنوی و روحانی در این جنگ خلیج دست دارن و عراق از اهمیت انجیلی بسیاری برخورداره، چون اونجا دومین بهشت و موطن آدم و حواست و این نشانه و اونچه در سرزمین عراق به وقوع میپیونده زمین ساز دومین ظهور مسیح موعوده. یعنی عراق رو جایگاه ویژه‌ای میشناسن و شاید به همین دلیله که حمله آمریکا به عراق رو ما در همه این سالها و اشغال اون رو شاهد بودیم. نوید هزاره جدید رو میده آنتیکرایست که از فردا آغاز میشه، به این امیده که در این هزاره جدید خودش حاکم باشه، چون هر کس در صحرای مگیدو پیروز از میدان بیاد بیرون هزار سال حاکم خواهد شد بر جهان. جنگ آغاز میشه در این میدان وسیع. از بلندای معبد فرمان حمله صادر میشه، پرچم آمریکا رو میبینیم همراه با زره پوش ها. سربازان آنتیکرایست لباس متحد با شلوار قرمز پوشیدن که نشان مشخصی از کشور ویژه‌ای نداره. اسپانیایی ها، آمریکایی ها، چینی ها، عرب ها همه در این صحنه حاضرن. در صحنه از فیلم نوستراداموس ما شاهد بودیم که زیر هواپیمای آمریکایی صلیب نقش شده، یعنی عبارت به عبارت دیگه اینها جنگ صلیبی دوم رو چشم داشتند، منتظر این واقعه هستند. لباس سربازان آمریکایی رو ملاحظه می‌کنیم که شبیه لباس سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان امروزی است. یکی از مبلغین انجیلی میگه اگر در جهان دولتی است که بتونیم اون رو به عنوان بخشی از اراضی سرزمین مقدس بشناسیم، اون سرزمین بیشک کشور عراق است. رئیس جمهور آمریکا از یک غفلت سربازان آنتیکراست استفاده میکنه، در همون لحظه هم بمب مرگباری روی معبد فرود میاد، معبد ویران میشه. در لحظه ای که رئیس جمهور آمریکا فکر میکنه که آنتیکراست کشته شده از جا بلند میشه، اما در یه صحنه ای که رنگامیزی ویژه ای داره آنتیکراست رو روبروی خودش میبینه. در ادبیات مسیحیان صهیونیست شیطان در هیئت یک انسان در این ماجرا حضور پیدا میکنه. در این صحنه ما شاهد خواهیم بود که شیطان از پوستین جعلی خودش که لباس مردی است با اسم دیوید خارج میشه و اینجا میگه که تو منو فکر میکردی که میشناسی، اما نه، تو مرا نمیشناسی، و چهره حقیقی خودش رو آنتیکراست نشون میده. شیطان تصویر ارائه شده از شیطان در این فیلم، یعنی فیلم مگدو، تصویری است که در ادبیات انجیلی از شیطان هست، با پر خفاش و سر قوچ. بله، در این جا ما چهره شیطان رو در هیئتی میبینیم که در ادبیات انجیلی تصویر شده، بال خفاش و سر قوچ با چنگال در شکم رئیس جمهور آمریکا فرو میکنه و بیننده ملاحظه میکنه و شاید تصور کنه که دیگه جنگ پایان یافته و آنتیکرایست پیروز شده. شیطان تمام نیروهای خودش رو فرا میخوانه، از اعماق تاریخ موجوداتی رو دعوت میکنه در میدان حاضر بشن و با اشاره دست اعجازی از خودش ظاهر میکنه و چهره خورشید رو تیره و تار میکنه. جنگ در صحرای آرمگدون با شدت و حدت ادامه داره، نیروها با هم درگیرند، زمین تیره و تار میشه. جورج دبلیو بوش جمله ای داره، میگه این کشور یعنی آمریکا و دوستان ما در برزخی میان جهانی پر از صلح و صفا و جهنمی پر از آشوب و اختنار به سر میبرند و دائما صدای زنگ خطر را میشنوند. یک بار دیگر این وظیفه بر دوش ما نهاده شده تا از آرامش و آسایش مردم و امیدواری های نوع بشر دفاع کنیم. خودش رو مبلغ و منجی میشناسه و مظهر نور معرفی میکنه. صحنه کاملا دیگه تاریک شده، ناامیدی غالب اومده و به نظر میرسه که آنتیکراست پیروزی رسیده. رئیس جمهور زخمی آمریکا هم در صحنه افتاده. جنرال آمریکایی یکی از هلیکوپترهای آنتیکرایس رو نشانه میده، اما خودش به اسارت در میاد توسط سربازان آنتیکرایس. نیروهای متحد آمریکا و سربازان آمریکایی کاملا منفعل و شکست خورده و پراکنده در این صحنه های آخر به نظر می رسند. در صحنه های ابتدایی این فیلم آنتیکرایس در مدرسه نظامی درس می کنه که ما وقتی نگاه می کنم در یه لحظه پرچمی شبیه پرچم ایران در اونجا به اهتزاز در آمده. اینجا جنرال آمریکایی اسیر شده به دست سربازان آنتیکرایس، راهی برای نجات اونها دیده نمیشه. شیطان خودش رو موفق میدونه و میگه هیچ کس نمیتونه منو شکست بده. قهقهه سرمستی سر میده و میگه من امروز خدایم. اما اتفاقی میفته که همه مقصود سازنده فیلم رو نشون میده و اون از کناره بیت المقدس از آسمان نوری درخشان مشاهده میشه، توجه همه مردم رو جلب میکنه و این نور نوری نیست جز بازگشت مسیح در عرصه زمین. مسیح با همه کسانی که نوتولد یافته بودند و به آسمان رفته بودند در جایی که گمان میشه پیروزی از آن آنتیکرایس و یارانش هست فرود میاد. نور تابیدن میگیره و چون کارد و سلاحی همه سربازان آنتیکرایس رو میکشه، اما با جنرال آمریکایی و سربازان آمریکایی کاری نداره. اونها از زمین بلند میشن، از صحرای مملو از ناامیدی. آنتیکرایس و یارانش منفعل اعلام میکنن باختیم. با نیزه های نورانی همه کشته میشن و به جهنم میرن. و شیطان خطاب قرار میده ناصری را، نازارین یا عیسی ناصری را، عیسی مسیح را خطاب قرار میده که تو امروز خدایی و در برابر او به سجده و تعظیم میفته. تو ادبیات مسیحیان صهیونیست یا هزار گرایان ابلیس برای هزار سال به قعر جهنم فرو میفته و حتی در این لحظه دست یاری و کمک به سمت رئیس جمهور آمریکا دراز میکنه و او رو میخونه، اما در قعر جهنم فرو میره و در برای هزار سال در میان این جهنم باید بمانه و طی این هزار سال صلح به عرصه زمین برمیگرده، صلحی که بشر اون رو مدیون این مرد هست، رئیس جمهور آمریکا. کاملا معلومه که ما در این مجموعه از آثار شاهد و ناظر وضعی هستیم که گویا به تصویر کشیده شده، وضعیتی معین و مقدر برای مسلمین تعیین کردن و شرق اسلامی رو به عنوان منشأ و مبدأ خطر معرفی کردن، به گونه ای که گویا که برای ما راهی نیست جز تندادن به سرنوشت مقدر. صلح از آن اونهاست و زندگی و بهار و طبیعت و سرزندگی اونها به ارمغان می آورن برای مردم ساکن زمین. نکته جالب توجه این هست که ما این موضوع رو از زبان فرهنگ و تمدن می شنویم که منکر عالم غیبی بوده و با نفی عالم غیبی و غیب عالم تمدن خودش رو استوار کرده. یعنی سکولاریزم اساس فرهنگ و تمدن غربی است، ولی به دلیل احساس انفعال و باختن و پایان تاریخ هست، پایان تاریخ غربی است که می‌بینیم برگشت به دین و معنویت می‌خواد داشته باشه و با ادبیات مذهبی می‌خواد گفتگو بکنه. ما در این فیلم از زبان کسانی درباره آخرالزمان، فرود نیروهای مجرد آسمانی و حتی ظهور عوالم و عوامل غیبی میشنویم و میبینیم که خودشون طی 400 سال گذشته تلاش داشتن این موضوع رو منکر باشن. با همه اینها میبینیم که با تکیه به ادوات و ابزار جنگی فوق مدرن در میدان حاضر میشن و امید دارن نوعی پیروزی رو هم تجربه بکنن. در هر صورت پایان تاریخ رو احساس کردن، تاریخ خودشون رو، تاریخ غربی و تاریخ خودمداری و خودبنیادی رو، و با اتخاذ استراتژی بازدارنده به میدان آمدن بلکه بتونن بر موج حادثه سوار بشن و مردم جهان رو با خودشون داشته باشن و باز وضعیت مطلوب و مفروض خودشون رو بر سرنوشت همه مردم جهان ساری و جاری بکنند. ادبیات آخرالزمانی رو ما در این مجموعه از گفتگوهامون دیدیم. این بحث طولانی است و بخش‌های دیگری داره که امید دارم در آینده بشه به اونها پرداخت.